آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیران خارجه ناتو در استونی گرد هم آمدند. محمود احمدی نژاد روانه زیمبابوه و اوگاندا شد. میرحسین موسوی میگوید چاره ای جز استمرار مسیر جنبش سبز نیست. سلام دوباره، ساعت 21 به وقت ایران هست. پنجشنبه شب شما بخیر. در دوم اردیبهشت ماه باز هم از رادیو فردا در این ساعت با 30 دقیقه برنامه زنده اینجا خواهیم بود. آزاده اسدی هستم همراه شما بین گزارش ها، خبرها و گفتگوهایی که همکارانم تهیه کردن. اگه با ما همراه باشید بعد از خبرها بیشتر در مورد نوع برنامه ها خواهید شنید. پس خبرهای این ساعت رادیو فردا رو بشنویم با حمید فاطمی.
با درود. وزیران خارجه پیمان ناتو برای شرکت در نشستی دو روزه در تالین پایتخت استونی گرد هم آمدند. محور مذاکرات این نشست امضای معاهده تازه کاهش سلاح‌های استراتژیک هسته‌ای یا استارت 2 بین آمریکا و روسیه و تأثیر آن بر روابط ناتو با مسکو است. وزیران خارجه همچنین درباره عملیات ناتو در افغانستان و آموزش ارتش این کشور گفتگو می‌کنند. محمود احمدی نژاد امروز صبح روانه زیمبابوه و اوگاندا شد. او هنگام ترک تهران در مورد سفرش به زیمبابوه گفت روابط جمهوری اسلامی با این کشور آفریقایی بسیار عمیق و دوستانه است و جهتگیری‌های کلی زیمبابوه با سیاست جمهوری اسلامی منطبق است. محمود احمدی نژاد روز جمعه از زیمبابوه به اوگاندا می رود. او درباره اوگاندا نیز گفت که هدف سفرش یافتن راه‌های گسترش روابط سیاسی و اقتصادی دو کشور است. اوگاندا در حال حاضر از اعضای غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل است و ایران در روزهای اخیر اعلام کرده است که با اعضای شورای امنیت در تماس است تا درباره پیشنهاد مبادله اورانیوم غنی شده خود با سوخت هسته‌ای گفتگو کند. میرحسین موسوی میگویند برای تأمین منافع ملی و رسیدن به جامعه ای مطلوب چاره‌ای جز استمرار مسیر جنبش سبز و تحمل سختی‌ها نیست. آقای موسوی در دیدار جمعی از فعالان ملی مذهبی افزود که باید با توافق روی حداقل‌ها شعارهایی برگزید که قدرت همراه ساختن حد اکثر مردم را داشته باشد. به گزارش سایت جرس، میرحسین موسوی بار دیگر تأکید کرد که باید کوشید با استفاده از تمامی امکانات موجود در کشور، سازمانها و نهادهای مدنی در حوزه‌های گوناگون ایجاد شود. او همچنین اطلاع رسانی را برای جنبش سبز حیاتی دانست و ابراز تأسف کرد که جنبش سبز به علل گوناگون هنوز از امکانات اینترنت حد اکثر بهره را نمی برد. مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی روز پنجشنبه صدور حکم جلب برای خود را تکذیب کرد. مهدی هاشمی در بیانیه‌ای گزارش خبرگزاری‌های دولتی ایران را در این زمینه تلاش خطرناک جریانی خاص برای فشار بر قوه قضاییه توصیف کرد. بیانیه مهدی هاشمی واکنشی است به گفته‌های حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی که روز چهارشنبه گفته بود این وزارتخانه حکم جلب مهدی هاشمی را در اختیار دارد. انفجار در لوله نفت موسل در شمال عراق صادرات نفت این کشور را به ترکیه متوقف کرد. به گفته مقام‌های عراقی بخشی از این لوله تخریب شده است و تعمیر آن 2 تا 3 روز طول خواهد کشید. وزارت نفت عراق امروز اعلام کرد که درآمد این کشور از صادرات نفت در ماه مارس 4 میلیارد و 350 میلیون دلار برآورد می‌شود. خانم اسدی
با حمید فاطمی خبرهای این ساعت رادیو فردا رو شنیدیم و در ادامه مجله شبانگاهی در پنجشنبه شب. ادامه فشارها بر خانواده هاشمی رفسنجانی. مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی میگوید حکم جلبش صادر نشده، اما وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی میگوید دادگاه حکم دستگیری او را صادر کرده.
اینها میخوان که آقای هاشمی باشه در فضای سیاسی، اما کنترلش به دست اقتدارگرایان باشه.
5 میلیون نفر باید پایتخت ایران را ترک کنند. این را محمود احمدی نژاد میگوید. دانشگاه ها این موضوع را جدی گرفتند، اما این ایده چقدر عملی است؟
مشبت رو باید داشته باشن مردم از شهر بیرون که نمیشه کرد به سادگی.
گزارش‌های دیگه‌ای در مورد پرونده هسته‌ای ایران خواهیم داشت و همینطور گزارش‌های اجتماعی و سیاسی بیشتری خواهید شنید در طول 25 دقیقه آینده اگه با ما همراه بمونید. بعضی از خبرگزاری‌ها گزارش دادن که چین خواستار تغییرات جدیدی در پیشنویس قطعنامه دور چهارم تحریم‌ها علیه ایران شده است. نادر وکیلی از واشنگتن گزارش می‌دهد.
دیپلمات‌های آگاه نسبت به این موضوع که در این حال مایل به افشای نام خود نیستند می‌گویند تغییرات درخواستی چین پیشنویس پیشنهادی ایالات متحده آمریکا را تضعیف می‌کند. لی باودونگ سفیر چین در سازمان ملل متحد هفته پیش گفت پکن مایل است تمرکز خود را به جای تحریمات بر دیپلماسی بگذارد. پکن که در حدود 11% از انرژی مورد نیاز خود را از ایران وارد می‌کند و سال گذشته نیز به عنوان مهمترین و بزرگترین شریک تجاری تهران شناخته شد، فقط پس از چند ماه تلاش واشنگتن موافقت کرد تا بر سر کم و کیف تحریم‌های جدید با آمریکا، روسیه، بریتانیا، فرانسه و آلمان بحث و تبادل نظر کند. شش قدرت بزرگ جهان که گفتگوهای خود را اوایل ماه آوریل بر سر ایران آغاز کردند، از یک هفته گذشته تقریبا هر روز دیدارهای فشرده و پرحرارتی را بر سر پیشنویس قطعنامه تحریمی که توسط واشنگتن در ماه ژانویه تهیه شد برگزار کرده و می‌کنند. یکی از دیپلمات‌های آگاه می‌گوید اما مذاکرات مذکور به کندی پیش می‌رود. بر اساس گزارش‌های رسیده، سفیر چین در سازمان ملل متحد تغییرات درخواستی خود را روز سه‌شنبه این هفته به 5 کشور دیگر ارائه داده است. در همین رابطه روز چهارشنبه دیروز سفیر چین در سازمان ملل متحد با همتایان اروپایی خود و همچنین با سوزان رایس فرستاده آمریکا در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک دیدار و گفتگو کرد. پیشنویس تحریم‌هایی که از سوی کشورهای غربی پشتیبانی شده، سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران را که کنترل سازمان‌های بسیاری را در رابطه با برنامه هسته‌ای تهران در دست دارد، هدف قرار داده است. از سوی دیگر و در حالی که آمریکا و متحدان اروپایش به فعالیت‌های خود برای تصویب قطعنامه جدیدی علیه تهران شدت بخشیدند، ایران نیز فعالیت‌های دیپلماتیک گسترده‌ای را آغاز کرده تا اعضای غیر دائمی شورای امنیت را به دادن رأی مخالف در این زمینه ترغیب کند. چین و روسیه هنوز امیدوارند تلاش‌های دیپلماتیک ایران را به میز مذاکره بیاورد و در صورت عدم تحقق چنین هدفی، مسکو و پکن فقط با تصویب تحریم‌های ضعیف‌تری علیه ایران موافقت خواهند کرد.
چین خواستار تغییرات جدیدی در پیشنویس قطعنامه دور چهارم تحریم‌ها علیه ایران شده است. نادر وکیلی گزارش می‌داد. باز هم در همین رابطه، وزیر خارجه روسیه این بار می‌گوید اگر جمهوری اسلامی درباره پرونده هسته‌ای‌اش تصمیم جدی نگیرد، شورای امنیت سختگیری‌های بیشتری را اعمال می‌کند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
به گفته سرگی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، در صورتی که رهبران ایران در مورد خروج از اوضاع پیچیده مرتبط با برنامه هسته‌ای این کشور تصمیم سازنده اتخاذ نکنند، شورای امنیت سازمان ملل تحریم‌های جدیدی بر تهران اعمال خواهد کرد. لاوروف پنجشنبه طی نشست مطبوعاتی با همتای استرالیایی‌اش در مسکو در پاسخ به تغییر موضع روسیه در برابر ایران اظهار داشت:
ما طوری نیست که نیازی به تشدید یا تضعیف داشته باشد. ما بر این موضع پایبندیم که تصمیم‌های اتخاذ شده در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که در شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز از آنها حمایت شده، باید اجرا شود. همچنین برانیم تا توافق‌هایی که در قالب مذاکرات گروه 5 به علاوه 1 با طرف ایرانی حاصل شده به اجرا درآید.
وزیر امور خارجه روسیه اخبار مربوط به سفر هیئت از تهران برای مذاکره در خصوص مسئله تحریم‌های جدید علیه این کشور را تایید نکرد، اما گفت که اگر درخواستی برای چنین ملاقاتی مطرح شود، روسیه آن را بررسی می‌کند. لاوروف افزود: تصور می‌کنم که چنین هیئتی را می‌پذیریم. چهارشنبه روزنامه واشنگتن پست مقاله به چاپ رساند که در آن از قول منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران از تلاش دیپلمات‌های ایرانی برای متقاعد ساختن اعضای شورای امنیت برای رد قطعنامه تحریمی تازه علیه جمهوری اسلامی خبر داد. لاوروف با اشاره به مذاکرات آینده تاکید کرد که تهران باید در عمل آمادگی خود را برای اجرای توافق‌های پیشین نشان دهد. او افزود:
طی این دیدارها بحث بر سر این موضوع باشد، می توانیم به موفقیت آمیز بودن آن امیدوار باشیم. اما اگر قرار باشد که همه چیز به همان صورتی که هست و در بنبست باقی بماند، تصور نمی کنم شورای امنیت بیش از این نسبت به این موضوع واکنش نشان ندهد.
پنجشنبه خبرگزاری ریا نوستی مصاحبه با سرگی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه منتشر کرد که او از جمله با ابراز تأسف از وخیمتر شدن اوضاع پیرامون مناقشه هسته ایران گفت دورنمای برای حل سریع این مسئله به نحوی که ضرورتی برای بررسی تحریم‌های جدید وجود نداشته باشد تصور نمی‌کنم. وی افزود که تلاش‌ها برای حل دیپلماتیک مسائل موجود ادامه دارد، اما تاکنون رضایت بخش نبوده است. این مذاکره کننده ارشد روسیه با ایران تأکید کرد اجتناب از تحریم ممکن است، اما تنها به شرطی که شاهد پیشرفت چشمگیر در پاسخ به درخواست‌های جامعه جهانی از سوی ایران باشیم. روسیه به عنوان یکی از اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل بیشتر به سه قطعنامه علیه جمهوری اسلامی رأی مثبت داده و انتظار می‌رود از قطعنامه چهارم نیز حمایت کند. هرچند مسکو تاکنون پاسخ صریحی در این باره ارائه نداده و همچنان بر ادامه تلاش‌های دیپلماتیک تاکید دارد، اما به عقیده صاحب نظران رفتار تحریک‌آمیز تهران روس‌ها را نگران کرده و مسکو ترجیح می‌دهد این بار نیز از حق وتو خود در شورای امنیت برای حمایت از ایران استفاده نکند. آن رایسکای رادیو فردا.
در زمانی که اسرائیل اعلام میکنه ما دنبال سلاح هسته‌ای هستیم، برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران رو میبرن در شورای امنیت.
اینکه جمهوری اسلامی در پی دسترسی به سلاح اتمی است، این است که این نظام خواستار رهبری جهان اسلام هست.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 21:11 به وقت ایران هست پنجشنبه شب و حدود 20 دقیقه از ادامه مجله شبانگاهی رادیو فردا باقی مونده. وزیر اطلاعات میگوید جلب میکنیم و میگیریم. مهدی هاشمی و دیگر اعضای خانواده اکبر هاشمی رفسنجانی میگویند افشا میکنیم. این تهدیدهای متقابل که در ماه‌های بعد از انتخابات ریاست جمهوری بارها تکرار شده، چه اهدافی رو دنبال می‌کنه و بالاخره به کجا خواهد کشید؟ فریدون زرنگار از رادیو فردا.
حیدر مصلحی وزیر اطلاعات دولت محمود احمدی‌نژاد روز چهارشنبه گفت وزارت اطلاعات حکم جلب مهدی هاشمی را در اختیار دارد و هرگاه زمان آن برسد حکم جلب را اجرا خواهد کرد. در مقابل مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی که از شهریور ماه سال گذشته به دنبال حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری در خارج از ایران به سر می‌برد، در بیانیه اعلام کرده است که هیچ حکمی مبنی بر جلب وی از طرف دادگاهی صادر نشده است. مهدی هاشمی همچنین خبر صدور حکم جلب خود را تلاش خطرناک جریانی خاص در ایران برای فشار بر قوه قضاییه توصیف کرده است، جریانی که به گفته آقای هاشمی قصد دارد از قوه قضاییه جمهوری اسلامی در جهت مطامع و اغراض ناعادلانه سیاسی خیش سوء استفاده کند. مجید محمدی، پژوهشگر و تحلیلگر سیاسی در نیویورک، دلیل این فشارها و تهدیدها را محاسبات سیاسی می‌داند.
به نظر من یک بخشی از تهدیدات از جانب حکومت متوجه به زمان حاضر، یک بخشش متوجه به آینده است. اون بخشیش که متوجه به زمان حاضر برمیگرده به کنترل آقای هاشمی در فضای سیاسی ایران. اینها میخوان که آقای هاشمی باشه در فضای سیاسی، اما کنترلش به دست اقتدارگرایان باشه. بیش از آنچه که اقتدارگرایان مد نظرشون هست، سخن نگه، برخورد انتقادی با حکومت نداشته باشه، کاملا در چارچوب نظام عمل کنه. خب طبعا داشتن برگ برنده‌ای مثل آقای مهدی هاشمی، یعنی در واقع پرونده آقای مهدی هاشمی، کمک میکنه به این کنترل سیاسی. بخشش که متوجه به آینده هست، به نظر من برمیگرده به رقابت در ساخت سیاسی ایران و نگرانی هایی که گروه پیرامون آقای خامنه‌ای دارن در بیت ایشون نسبت به رهبری در آینده. آقای هاشمی الان تنها کاندیدای مورد قبول هست برای رهبری اگر روزی آقای خامنه‌ای از دنیا برند. بنابراین بیت رهبری میخواهند که ابزارهای فشار رو برای آقای هاشمی داشته باشند برای آینده و برای پیشگیری از اینکه آقای هاشمی در آینده به عنوان رهبر توسط مجلس خبرگان انتخاب بشه.
اما مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در لندن، این را موضوعی تازه ارزیابی نمی‌کند، بلکه آن را نتیجه بزرگ کردن غیر لازم از سوی رسانه‌ها می‌داند.
ببینید، از یک منظر گفته میشه که این گونه فشارها و احضارها و برخوردهای امنیتی با فرزندان هاشمی به منظور تنگ‌تر کردن حلقه آقای هاشمی رفسنجانی هست، ولی از طرف دیگه خب این تحلیل هم وجود داره که حلقه آقای هاشمی که پیش از این تنگتر شده بود، یعنی آقای هاشمی نه تریبون نماز جمعه رو الان داره ممنوع تصویر هست در صدا و سیما، و حتی خبرگزاری رسمی دولت هم نامه داده بود که سفرهای استانی آقای هاشمی پوشش داده نشه. بنابراین پیش از این حلقه تنگ شده بود. هاشمی تقریبا میشه گفت توی معادلات سیاسی فعلی حاکمیت خیلی وزن و جایگاه قبلی رو نداره، مگر در ایام انتخابات آقای احمدی نژاد از طریق تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی خانواده هاشمی رو تهدید نکرده بود.
اما چرا خانواده هاشمی افشاگری های خود را نمی کند؟ محسن هاشمی دومین پسر اکبر هاشمی رفسنجانی هم پیش از این تهدید کرده بود که افشاگری می کند. به باور مجید محمدی بیشک خانواده هاشمی هم اطلاعاتی دارند که افشای آنها میتواند به ضرر قدرتمندان باشد.
به نظر من خب اینها هم نکاتی رو دارن، حرفهایی دارن، اطلاعاتی دارن که در مواقعی میتونه علیه حکومت عمل کنه اگر فشار بر اونها افزایش پیدا کنه. همین داستان مربوط به پرونده خیابان فاطمی، آقای هاشمی به نظر من از مجرای سایت جرس جزئیات این پرونده رو منتشر کرد که 700 میلیارد تومان وام داده شده، 5% که 35 میلیارد تومان هست اینها در انتخابات هزینه شده، کاملا اون پرونده فساد رو به جریان انتخابات وصل کردند و بلا فاصله بعد از اون این جریان رو به بیت آقای خامنه‌ای و خود شخص آقای خامنه‌ای برگردوندند که ایشون حکم حکومتی صادر کرده و جلوی پرونده رو گرفته. در واقع کل مسئله مبارزه با فساد که یک بخشی از اقتدارگرایان اون رو حوزه خاص خودشون میدونن، این کاملا به دستگاه رهبری و کل نظام راجع شد. به نظر من آقای هاشمی به این ترتیب نشون داد که برگ‌های برنده‌ای داره اگر فشار افزایش پیدا کنه.
در حالی که مسیح علی نژاد برای نظر است که رسانه‌ها و جنبش سبز نباید خود را بیش از اندازه گرفتار این درگیری‌های دو جانبه کنند.
توی همین چند روز که شما نگاه بکنید مشخصاً داره بحث رسانه‌ای مطرح میشه که آقای هاشمی چرا اگر مستنداتی داره مطرح نمی‌کنه، منتظر چه چیزی هست و چرا مطرح نمی‌کنه تا به حال حاکمیت تحت فشار قرار بگیره. اگر بر فرض آقای مهدی هاشمی یک سری پرونده های اختلاسی از آقای احمدی نژاد یا آقای قالیباف یا آقای لاریجانی یا آقای حداد چه میدونم هر کسی دیگه مطرح بکنه، پیش از این همین اتفاق افتاده بود دیگه. فرض بکنیم الان هم یک سری افشاگری های بشه، این افشاگری ها که از راه دور بخواد مطرح بشه انرژی جنبش رو میگیره. به هر حال دغدغه هایی که جنبش سبز داره رو نباید خیلی خلاصه کرد، تنزلش داد به یک دو قطبی هاشمی و آقای خامنه ای. پیش از این هم فائزه هاشمی رو گرفتن و خانم فائزه هاشمی به قدرتمندی تمام در ایران مقاومت کرد و جلوی محافظه‌کاران ایستاد. فکر میکنم همین شیوه رو اگر مهدی هاشمی هم در پیش بگیره خیلی بد نباشه.
مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی میگوید که حکم جلبش صادر نشده، اما وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی میگوید دادگاه حکم دستگیری او را صادر کرده. فریدون زرنگار در همین زمینه گزارش میداد.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
ساعت 9:17 شب به وقت ایران هست. صدای چند شنونده ای رادیو فردا رو بشنویم روی تلفن پیغامگیرمون.
این آقای جناب احمدی نژاد بفهمین که ما ایرانی ها نمیدانیم شما با چی دشمنی دارید که میخواین ایران را و ایرانی را و بشریت را نابود کنید. عراق و روسیه دشمن درجه یک ایران هست. جنگ جهانی دوم رو بخونین تاریخشو. عراق هم تو 8 سال جنگ نشون داد با دکترهای 7-8 ساله ما چه کار کرد. آقای احمدی نژاد بس اینقدر دروغ نگید. یه روز در مورد زلزله صحبت میکنی، میتونین پیش بینی کنین که هیچ دانشمندی نتونست این کارو بکنه. پسرم تو میخوای بکنی؟
آقای نوریزاد واقعا نامه قشنگی نوشته برای رهبر. واقعا گفته دیگه ملت ایران اون ملت ایران سابق نیستن.
این پیام برای اون نماینده مردم تو مجلس فرمایشی نشستن. پرونده های مرتضوی، کوی صبحان، حمله به کوی دانشگاه، کهریزک و دزدی رحیمی معاون آقای احمدی نژاد چی شد؟ فکر نکنی مردم فراموش کردن؟
خواستم از آقای احمدی نژاد بپرسم، تو را به جان رهبر، تو را به جان آقا، شما این مدارک کارشناسیتون رو هر روز از کدوم دانشگاه میگیرید؟ خواهش میکنم به ما هم بگید، ما حتما میریم به اون دانشگاه.
در رابطه با حمل و نقل ایران، اینقدر وضعیت اسفباری است که راننده ها در وضعیت خیلی بدی هستن. من خودم یه راننده هم، در حدی که راننده ها تو پایان های حمل و نقل اصلا هیچ وضعیت خوبی ندارن. هیچ توجهی بهشون نمیشه و متاسفم که بگم که 90% راننده ایران هم مواد مخدر مصرف میکنن، کما که در این حرکت هم این کار رو انجام میدن.
جناب آقای خامنه‌ای، جناب آقای احمدی، شما ادیب و سخنور بزرگی هستید برای افراد خودتون. آخه چرا میپیچید جلو پای مردم، نمیذارید با حال خودشون باشن و زندگی کنن؟ بابا من دلم میخواد کانالای ماهواره‌ای ببینم، نمیخوام تلویزیون شما رو ببینم، نمیخوام بشنوم شما چی میدید. آخه چرا اجیر مردم برای ارسال پارازیت هزینه میکنید؟ چرا نمیذارید ما خودمون انتخاب کنیم؟ بابا ما تو خونمون هم نباید آزاد باشیم، نباید آزاد باشیم چه ببینیم چه بخونیم؟ آخه تو اسلام چه آزادی هست؟ چرا حق انتخاب رو از مردم میگیرید؟ چرا روی حساتی که اینترنت میری مسدوده؟ آخه چرا 20% از قیمت اتومبیلی که من خریدم باید به بیت رهبری واریز کنم؟ آخه چرا باجگیری از مردم در روز روشن و برای خودتون قانونی کرده اید؟ خجالت بکش، اینقدر به فضل الهی ران انداز.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
محمود احمدی نژاد گفته که 5 میلیون تهرانی باید از این کلان شهر پر دردسر خارج بشن و این دستور رئیس دولت رو بیشتر از همه مسئولان مرتبط با دانشگاه ها جدی گرفتن و دیگه بخش های دولت چندان علاقه‌ای به پیگیری دستور رئیس دولت از خودشون نشون ندادن. هرچند عده‌ای از اساس چنین پیشنهادی رو غیر اجرایی میدونن، اما به نظر میرسه مهاجرت به تهران با دلایلی صورت گرفته که بدون توجه به این دلایل خروج از این شهر چندان اجرایی نخواهد بود. بیشتر بشنویم از آرش حسن نیا از رادیو فردا.
ماجرا از این سخنرانی شروع شد.
استان تهران 13,600,700 نفر الان ساکنن. خب اگر خدای نکرده حادثه اتفاق بیفته چطور میشه جمعش کرد؟ چطور میشه جمعش کرد؟ از الان باید به فکر باشیم، باید خالی کنیم تهران. حداقل 5 میلیون نفر بعد از تهران برن بیرون تا اگر خدای نکرده حادثه اتفاق بیفته بشه جمع جورش کرد.
اما در همون جا که محمود احمدی نژاد این پیشنهادات را مطرح می‌کرد، از هشدار یکی از علما خبر داد که به او گفته بود با افزایش گناه در جامعه بیم آن می‌رود به زودی بلایی طبیعی همچون زلزله در تهران روی دهد و همونجا خواست تا مردم به رفتار و اعمال خود توجه بیشتری داشته باشند. هشداری که کاظم صدیقی امام جمعه تهران نیز از تریبون نماز جمعه تکرار کرد.
گناه در جامعه زیاد شده. گناهان صغیره مثل بعضی از بی‌توجهی هایی که بعضی از بانوان دارند، بعضی از جوان ها سر کوچه ها مزاحمت هایی که دارند، چشم چرانی هایی که می کنند و ایذا و اذیت هایی که در پیش می آرند. در این سفرها، در این تفریحات، خانواده هایی رعایت اصول دین و ارزش های دین رو نمی کنند. اون وقت این نوع جاذبه هایی که بعض بانوان، بعض دختران در خودشون در بیرون از فضای خانواده و محیط زندگی خصوصی ایجاد میکنن، جوان هایی که دلشون تکون میخوره به معاذالله ثم معاذالله به طغیان و بلهوسی کشیده میشن، بعد هم دامنهاشون آلوده میشه و زنا در جامعه زیاد بشود، یکی از مسائلی که در روایات ما علت بعضی از بلاهای ناگهانی به حساب آمده است، اذا کثر از زنا کثرت زلازل، کثر از زلازل. وقتی زنا توسعه پیدا بکنه زلزله فراوان میشه.
اما گذشته از آن که ریشه وقوع زلزله در تهران آنگونه که امام جمعه تهران میگوید عذاب الهی باشد یا حاصل فعل و انفعالات گسل‌های تهران و لایه‌های زمین، خارج کردن جمعیت ساکن در تهران از این کلان شهر به عنوان راهکار پیشنهادی رئیس دولت برای کاهش تبعات وقوع زلزله احتمالی محل مناقشه‌های بسیاری شده است. مناقشه‌هایی در میان صاحب نظران جمعیت شناسی و مدیران شهر تهران که با نظر رئیس دولت چندان موافق نیست. سهیلا وحدتی، مهندس و از فعالان سازمان‌های مدنی در آمریکا، این خواسته را چندان منطقی نمی‌داند.
پیشنهادی که ایشون میدن خیلی خوبه، نه فقط برای زلزله، برای مشکل ترافیک، آلودگی هوا و زمینه اصلی چنین تصمیم گیری ها رو انگیزه های اقتصادی برای مردم تعیین میکنه. وقتی انگیزه اقتصادی داشته باشن، جایی بتونن کار پیدا کنن، خونه داشته باشن، مشوقی باید داشته باشن، مردم از شهر بیرون که نمیشه کرد به سادگی. بنابراین برنامه‌ریزی های خیلی دراز مدت و دقیق و طراحی شده از پیش لازم داره که متاسفانه آقای احمدی نژاد بیشتر با حالت اراده گرایانه فقط شعار میدن کارهایی که باید انجام بشه بدون اینکه زمینه سازی برای اون شده باشه.
حبیب الله زنجانی رئیس انجمن جمعیت شناسی ایران محاسبه 5 میلیونی برای خروج از تهران را اشتباه خوانده و از اساس انتقال چنین جمعیتی از شهر تهران با روش‌های معمول را غیر قابل اجرا دانسته است. زنجانی احتمال داده شاید مجریان برنامه خروج 5 میلیون تهرانی از این شهر روشی غیر معمول مد نظر دارند که به گفته این استاد جمعیت شناسی در آن صورت اجرای هر کار دیگری هم شاید ممکن باشد. اما حمزه شکیب رئیس کمیسیون توسعه و عمران شورای شهر تهران خروج 5 میلیون نفری جمعیت و رساندن جمعیت ساکنان تهران به 4 تا 5 میلیون نفر را بعید دانسته و پیشنهاد می‌دهد که به جای چنین برنامه‌های غیر ممکنی بهتر است با یک برنامه‌ریزی دقیق جمعیت فعلی را ثابت نگه داشته و یا درصد کمی از آن را کاهش دهیم. حمزه شکیب جمعیت بالا برای شهرهای بزرگ و پایتخت‌ها را یک مسئله اجتناب ناپذیر خوانده و این مشکل را تنها مختص به تهران نمی‌داند. بسیاری از کارشناسان معتقدند بهترین راه برای کاهش جمعیت تهران انتقال کارمندان دولت و ادارات دولتی از پایتخت است که البته لطف‌الله فروزنده معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس دولت دهم تأکید کرده که هیچ وزارتخانه‌ای از تهران خارج نمی‌شود. محمود احمدی نژاد در نخستین سال ریاست خود بر دولت نهم نیز تأکید کرده بود ادارات و مراکز دولتی که محل مأموریت آنها در شهرستان هاست باید دفاتر خود را از تهران به محل مأموریت خود منتقل کنند، وعده‌ای که هرگز عملی نشد. گرچه همچنان محمود احمدی نژاد برای حل مشکل جمعیت تهران چشم به مردم دوخته است.
البته به وقتش من از مردم خواهش خواهم کرد که بعد برید بیرون یه مقداری.
محمود احمدی نژاد میگوید 5 میلیون نفر باید پایتخت ایران را ترک کنند. آرش حسنیا نگاهی داشت به این موضوع. و آخرین گزارش مجله شبانگاهی امشب ما از رادیو فردا. کابینه دولت فرانسه به خواست آقای سارکوزی تصمیم گرفت تا لایحه پیشنهادی قانون منع حمل برقع را به مجلس ببره. محمد رضا شاهید از پاریس جزئیات بیشتری داره.
آقای لوک شاتل سخنگوی دولت فرانسه روز چهارشنبه بعد از جلسه هفتگی هیئت دولت در کاخ الیزه اعلام کرد آقای سارکوزی رئیس جمهور مایل است طرح دولت مبنی بر ممنوعیت حجاب کامل یا همان حمل برقه در سطح کشور تصمیم گیری و احتمالاً به صورت قانون برای شور و رای گیری در ماه آینده به مجلس برده شود. اگرچه مجموعی کسانی که در سطح فرانسه از حجاب کامل یا همان برقه استفاده می کنند از مرز 2000 نفر تجاوز نمی کند، ولی طرح مسئله به عنوان اندیشه لایسیته در جمهوری فرانسه خبرساز است. آقای جوزف مایلا که اخیراً از سوی آقای کوشنر دایره‌ای را در وزارت خارجه تحت عنوان روابط مذاهب گردانندگی می کند به رادیو فردا گفت برای حفظ لایسیته دقیقاً باید به مذاهب توجه داشت، اما از آن سو افکار عمومی مسئله را ضد و نقیض می بیند، زیرا به نام حفظ آزادی تا چه حد می توان آزادی دیگران را محدودتر و یا زیر سوال برد. حزب راست حاکم در مجموع با این امر کاملا موافق است. حزب سوسیالیست نیز با ممنوعیت موافقت دارد، اما در انجام و رعایت قانون دچار تردید و آن را عملی نمی داند. آخرین اظهار نظر شنیده شده متعلق به استاد حقوقدان برنار ماتیوس که می گوید قانون منع حمل برقه به طور نشانه و سمبول قوی اما در حیطه قانونی شکننده است و در همین نگاه ممکن است این قانون شامل جهانگردانی که بخواهند با برقه در خاک فرانسه آمد و شد داشته باشند هم بشود. آقای سارکوزی گفته بود ما نمیتوانیم زنانی را که در پشت برقه زندانی و زندگی فعال جامعه منع شده اند به آنها اجازه حضور در فرانسه را بدهیم. سخنگوی وزارت خارجه صبح پنجشنبه گفت تنها رژیمی که برقه را اجباری کرد طالبان در افغانستان بود. در روزهای آینده بعد از اتمام اعتصابات در پخش مطبوعات قطعاً این موضوع دامنه گسترده تری در نشریات فرانسه خواهد داشت. پاریس، رادیو فردا.
محمد رضا شاهید گزارش میداد. آخرین گزارش مجله شبانگاهی رادیو فردا شنیدید. راست ساعت 24 به وقت ایران مجله نیمه شب رادیو فردا پخش میشه و من اینجا باز هم با شما خواهم بود. خدا نگهدار.
با جهان امروز رادیو فردا.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
60 ثانیه با زمین.
متخصصان میگن کمبود آب در جهان از جمله علت‌های بروز جنگ‌های بزرگ در دوران امروز و دهه آینده است. با این همه نمونه‌های از جنگ‌های کوچک قومی بر سر منابع آب همیشه و در همه جای دنیا وجود داشته. اما جدا از دعوا بر سر آب، افزایش سرانه مصرف آب در هر خانواده‌ای باعث میشه که هزینه‌های اقتصادی اون خانواده هم بالا بره. بنابراین مصرف بیشتر آب به معنی از دست رفتن پول بیشتر هم هست. خب برای کمتر یا بهتر مصرف کردن آب میتونید به این چند نکته کوچیک عمل کنید. برای دوش گرفتن فقط 4-5 دقیقه وقت صرف کنید. هر 6 ماه یک بار لوله های خونه رو برای جلوگیری از چکه کردن آب بازدید کنید. گیاهان حیات رو صبح زود یا بعد از غروب آفتاب آبیاری کنید و در حین مسواک زدن شیر آب رو ببندید.
زمین را دوست بدارید. زمین مال ماست.
اینجا ایران یه گربه یه 7000 ساله که زنده است و وقتی که نفت خام دار. اینجا چهار فصل ولی تو دل مردمش فقط برف زمستون و سرمایه دار. اینجا آینه ها تو رو به تو نشون نمیدن. ببین گربه منو به کجا کشونده. میگن مردم همه توی رویه هاشون قدم میزن. تقدیر واسه هم دیگه رقم میزن. اینجا چوبه یه دار تنبیه انحراف باشه یه تظاهر معنی احترام. اینجا آبرو سیدیه تو دست بچته. چیزی که دست تو بگیره دست حسرته. اینجا دین من توجیف کسافت کاری منه. تو که مجرمی و حکم اسارت دادی به تنه. چی دوست داری بشنوی از این بشن؟ هر روز داری سرکای من تحریک نشن. اینجا صف اول نماز حس و مقامه. علم و تجربه رو از بین برده رقامه. اینجا ریش بذار یقه ببن کارت رو غلطک. خنجر رو غلاف کن بشو وارد تو محلکه. اینجا گفتن حقیقتم جواز نداره. اونقدر مشکل داری که واسه تواس نذاره. اینجا بچه 10 سال غمه به دسته. مرز غمزدگی حالا زده به نسله. اینجا خاک اجداد من ایران من داره هر روز بازم میشه ویران تر. چرا عادت داری بارا سر شلاق باشه وقتی ستاره ای نداری تو شب هات؟ آره بنویس با خون مردم بی ستاره. بنویس از جوونی که زندان و پیشه داره. بنویس عاقبت ما ها در بدریه. اینجا ایرانه گربه ی قلب زمین. اینجا زندگی نمی کنن نفس می کشن. طعم خون برادر رو از روح بس می چشن. اینجا مادر بزرگامون قصه نمی گن. آخه بچه ها دیگه ته قصه رسیده. اینجا منت و به تلاش ترجیح می دن. سر صندلی تو مترو هم درگیر می شن. اینجا گوش های مردم شعار پرست. به هم می گن پیدا نمی کنی تو هارتر از اینجا ایرانه با از بالا خوشگله. هم توش که می آگه چیزایی هست مشکله نگی. اینجا جای بحثای سیاسی فقط توی تاکسیه. مهندس مملکتم پشت دخل واکسی. یا نابغه هامون همشون بورسیه تو قلب. دخانم برن مجبورن راضی بشن قلب. اینجا هر کی به خودش میگیره جست سلوا. حتی پرنده ها ندارن حس پروا. اینجا واسه خودش داره هر کی قبله. کسی فکر تو نیست تا وقتی زنده. کنار هر راه راه هزار تا بیراه هست. آینده ای نداریم چون ایران بیمار نسته. تو بخوای به جنبی پشتی یا زیرت میکنه. خیلی راحت سختی یا پیرت میکنه. چشمای من بازم میشه از غم خیز. سرم و میندازم توانی تو دستم نی. فقط با رفتن راه میشه به جای رسید. اینجا واسه رسیدن راه میجز رفتن نی. اینجا خاک اجداد من ایران من داره هر روز بازم میشه ویران تر. چرا عادت داری بارا سر شلاق باشه وقتی ستاره ای نداری تو شب هات؟ آره بنویس با خون مردم بی ستاره. بنویس از جوونی که زندان و پیشه داره. بنویس عاقبت ما ها در بدریه. اینجا ایرانه گربه قلب زمین.
خشک سیمی خشک چوبی خشک پوست از کجا می آید این آوای دوست؟ بر بالهای موسیقی سنتی ایران تا بلندای آسمان هنر همه شب پیش از نیم شب در فردا. ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 4.
شیشه یه بارون زده آینه یه رویاست، پشت پس هر پنجره تصویر تو پیداست. پس تو همه یه خانه من، شهر تماشاست، دنیای من اینجاست، همین گوشه یه دنیاست. نقش تو را بر شیشه ها نقاش باران میکشم، در جاده ها پای مرا تا شهر یاران میکشم. باران به بار، باران به بار، مرا به یاد من بیار، ببر مرا از این دیار، به دست یارم به سپار.
شنونده ی ترانه شماره 4 از مجموع ترانه های برتر رادیو فردا بودید. باران نام این ترانه است از ترانه های جدید خانم گوگوش. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه اردیبهشت ماه رادیو فردا، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس و یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
از ساعت 10 شب تا 5 بامداد صدای رادیو فردا را می توانید روی طول موج های کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9760 کیلوهرتز، ردیف 41 متر برابر با 7580 و 7250 کیلوهرتز بشنوید. موج کوتاه 49 متر برابر با 5830 کیلوهرتز نیز صدای رادیو فردا را پخش می کند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره فرکانس های تازه ما روی امواج کوتاه به وبسایت ما مراجعه کنید، radiofarda.com.
خروس خون ابرای بیابون میگن تو قصه بودی همه روز خونه ها اشتگال خونه ها حتی کوه و صحرا همه میدونم که تو بودی که غزلهای شب جدایی رو سرودی نیونای چوپون سحر خروس خون ابرای بیابون میگن یه قصه بودی همه روز خونه ها اشتگال خونه ها حتی کوه و صحرا همه میدونم تو غزلهای شب جدایی رو سرودی دیگه از شهر تو سر شب یا سحر تا خبردار بشی رفتم بی خبر نمیخوام قسمون دوباره افتا میشه آسمون نگات برای من آبیشه نمیگم قسمون که دلت خون میشه کو اگه بشنبه دیگه خامون میشه یادت اون روزا دلم اندازه یه پیارون که نیست درد من خدا از تو پنهون که نیست مثل پروانه ها ماره ها قافل از رنجارم بودی دل دیوونه چون شب زده آسایه به سایه توی راه تو بود یه معما شده که این جدایی کار نمیا که گناه تو بود دل دیوونه چون شب زده آسایه به سایه توی راه تو بود یه معما شده که این جدایی کار نمیا که گناه تو بود حالا هرچی که بود حالا هرچی که هست از تو هر خاطره تنها دل ما شکست تنها دل ما شکست نمیگم قسما که دلت خون میشه کو اگه بشنبه دیگه هامون میشه یادت اون روزا هر کجا چون با دل داده با دلم اندازه یه پیارون که نیست درد من خدا از تو پنهون که نیست مثل پروانه ها ماره ها قافل از رنجارم بودی دل دیوونه چون شب زده آسایه به سایه توی راه تو بود یه معما شده که این جدایی کار من یا که گناه تو بود دل دیوونه چون شب زده آسایه به سایه توی راه تو بود یه معما شده که این جدایی کار من یا که گناه تو بود حالا هرچی که بود حالا هرچی که هست از تو هر خاطره تنها دل ما شکست تنها دل ما شکست نیونای چوبون سحر خروس خون ابرای بیابون میگن تو قصه بودی همه رود خونه ها اشتگال خونه ها حتی کوه و صحرا همه میدونم که تو بودی که غزلهای شب جدایی رو سرودی
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا
برای بهبود کیفیت برنامه‌های رادیو فردا با ما همکاری کنید. چه ساعاتی در شبانه روز به رادیو فردا گوش می‌کنید؟ پاسخ‌های خود را از طریق شماره تلفن 20420 2112 با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
بحث آزاده برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
رادیو فردا.